ماست و ممنونم از دوستانی که علاوه بر گوش کردن برنامه پیام هم برای ما میفرستن. برامون نوشتن که من همواره در وقت آزاد به ورزش میفردازم و به آن تن خود به نیرو میکنم. چقدر سخت نوشتین آقای صابر نیرومند. پیام بعدی گفتن وقت آزاد لازم نیست حتما مثلا یه روز یا یه ظهر تا عصر باشه، که مثلا من خودم هر روز توی دارم وسطای کارم یه ساعت و نیم جیم میشم، میرم یه گوشه‌ای کتاب میخونم، موسیقی گوش میکنم و از زندگی استفاده درست میکنم. شایدم اسممو نگم. دوستان عزیز، تو این برنامه راهکار راجع به وقت آزاد صحبت کردیم با شما. مقوله‌ای که خیلی ها از نبودنش شکایت میکنن، اما واقع مطلب اینه که اگه با خودمون تنها باشیم، رو راست باشیم پیدا میشه. و دوست عزیزی حرف خوبی زدن، گفتن که یه روزو که بهش نمیگیم وقت آزاد، گاهی اوقات یه روب میشه وقت آزاد،
ولی جاش خیلی جای مناسبی نبوده.
کارش میذارم
جیم میشم گفتن.
نه ایشونو حالا به عنوان مثال نادرست آوردم، ولی ما میگیم درست.
ولی بخشی از گفتارش حقیقت بود، وسط بعضی کارهایی که مثلا میتونیم مال خودمون سر کار.
شما نیمه پر سیبو میبینید؟
سیب
نصف سیب که هست و میبینین، نصفش که خورده شده رو نمیبینین.
نیمه پر بهش نمیگم، یه نیمه بود، نیمه بود سیب. به هر حال میخوام بگم که هر کی هرجوری میتونه واسه خودش میتونه، هر کی میدونه خوب، همین که تو گفتی.
هر کی خوش نشه.
خیلی اصلا همه مثالاش پیرو سمت خورده.
خسته نباشید، خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
شرکت پنجره عایق پردیس، تولید کننده شیشه های دوکه‌دار تمام صنعتی با علامت استاندارد ملی ایران، تولید کننده در پنجره UPVC با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته و تمام صنعتی، انجام آزمایشات تخصصی کنترل کیفیت محصولات. شرکت پنجره عایق پردیس.
همه ای ما برای ادامه تحصیل ملاکایی داریم.
من دلم میخواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم. میخوام درسی که میخونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه دانشگاه دولتی پیام نور در مقطع کارشناسی 14 تا 20 آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
تخفیف‌های ویژه.
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی؟
تخفیف‌های ویژه فروشگاه‌های رفاه شروع شد. تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف‌های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه‌های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورودی به سامانه 307575 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه کشی 30 دی 1400. تبرک نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
موفقیت کسب و کار شما در گروه داشتن مشتریان وفادار و پیشی گرفتن از رقباست. با نرم افزار CRM دانا مشتریان خود را در کانون توجه قرار داده و فروش خود را افزایش دهید. همین حالا شروع به استفاده از نسخه 14 روزه رایگان نرم افزار CRM دانا کنید و با امکانات بی نظیر اون آشنا بشید. danaparadaz.net
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود. کاشی گلچین میبود.
1 6 2 الو سلام.
سلام علیه.
سلام.
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88.
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.
کتاب‌های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ. این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ، وقایع نگاری 16 آذر سال 1332. این یک واقعه تاریخی است. ایران. از شاهدان عینی تا شواهد امروزی.
سال 1332 شمسی را در تاریخ ایران میتوان سال سیاه استعمار آمریکا به حساب آورد، سالی که سیاهی سیاست آمریکا در آن سایه گسترده و در واقع این سال را باید آغاز دخالت‌ها و جنایات آمریکا در ایران به حساب آورد. 28 مرداد همین سال آمریکا دولت قانونی مصدق را سرنگون می‌کند تا با خیال آسوده منابع ملی کشور را غارت کند. کودتا حالا دیگر پای آمریکایی‌ها را به ایران باز می‌کرد البته شاه که تمام دغدغه خود را جلب حمایت آمریکایی‌ها قرار داده و گمان می‌کرد که وابستگی به آمریکا چاره حل مشکلات داخلی و حتی کسب وجهه بین‌المللی است، از هیچ تلاشی برای دادن امتیاز به آمریکایی‌ها دریغ نکرد. او بعد از کودتا بیش از 50% عواید نفت را به آمریکایی‌ها بخشید. مقدمات حضور آمریکایی‌ها را تحت عناوین مختلف در ایران فراهم کرد و دست آخر زمینه تصویب قانون ننگین کاپیتالاسیون را ایجاد نمود که در صورت ارتکاب جنایت توسط آمریکایی‌ها در ایران باید فقط در آمریکا محاکمه شده و هیچ دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت.
از کنار پلاک یک خیابان 16 آذر می گذرم تا وارد دانشگاه شوم. دوشنبه 16 آذر 1332، خیابان شاهرضا، دانشگاه تهران، ساعت 8 صبح. تاریخی که یک روز عادی نبود. 16 آذر دانشگاه مثل هر روز نبود. در مقابل درهای مختلف تجهیزات نظامی و سرباز ایستاده بود و تعداد سربازان در ورودی اصلی دانشگاه از تعداد دانشجویان بیشتر بود. این یک گزارش از دانشگاه تهران در روز 16 آذر است که بر پایه شواهد و گزارش هایی که شاهدان عینی و روزنامه ها نوشته اند روایت می شود.
یک ماه و دو روز بعد از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد، دانشگاه‌ها در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند که مردم ایران و به خصوص دانشجویان هنوز بغض کودتا را در گلو دارند. 14 آذر ماه وقتی که انگلیسی‌ها با همکاری شریک خود توانسته بودند اوضاع را به قبل از کودتا برگردانند، اعلامیه تجدید روابط سیاسی میان انگلستان و ایران را صادر کردند. احیای این روابط بغض دانشجویان را شکست و در همان روز 14 آذر تظاهرات در دانشگاه و سپس در شهر تهران با جوش و خروش ضد آمریکایی و انگلیسی آغاز شد. روز 15 آذر هم این تظاهرات ادامه داشت. البته پدیده‌ای که این روزها دانشجویان و مردم ایران را بیشتر عصبانی می‌کرد، اعلام خبر حضور نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا در ایران و اعطای دکترای افتخاری دانشگاه تهران به او بود. در واقع نیکسون به ایران می آمد تا شاهد نتایج هزینه 21 میلیون دلاری این کشور برای موفقیت کودتای 28 مرداد باشد، یا به بیان بهتر برای گرفتن مزد بازگرداندن شاه مستبد به اریکه قدرت. به همین دلیل بود که فریاد رسای مرگ بر آمریکا توسط دانشجویان در تاریخ ایران ثبت شد تا نشانگر بغض مردم ایران نسبت به جنایات آمریکا باشد.
از کنار پلاک یک خیابان 16 آذر می‌گذرم تا وارد دانشگاه شوم. خیابانی که برای یادآوری یکی از مهمترین روزهای دانشگاه تهران نامگذاری شده است.
در آن روز در اثر درگیری میان نیروهای انتظامی، آنچنان که روزنامه اطلاعات نوشت، یا نیروهای گارد، آنچنان که شاهدان عینی گفتند، سه دانشجوی دانشکده فنی کشته و چند نفری مجروح شدند. کسی از سرنوشت مجروحان چیزی ننوشت، همانطور که کسی نمی‌داند آن 30 دانشجوی دستگیر شده که تبعید شدند چه سرنوشتی پیدا کردند.
در آستانه در ورودی می ایستم و در حالی که چند تا از خاطره های دانشجویان قدیمی و تکه های روزنامه های قدیمی که در میان آنها هست را ورق می زنم، نگاهی به فضای روبرو می اندازم. حدوداً ساعت 10 صبح بود که یک بار تعدادی از ارتشی ها به دانشکده فنی ریختند و وارد کلاس درس مهندس شمس شدند تا دانشجویان معترض را دستگیر کنند. وقتی مهندس شمس نسبت به حضور نظامیان در کلاس درس خود اعتراض می کند، او را با مسلسل به جای خود می نشانند و حتی با شکنجه مستخدم دانشکده سعی می کنند تا آن دو دانشجوی معترض را بیابند.
دانشجویان عصبانی بودند. یکی از آنها فریاد زد: دست نظامیان از دانشگاه کوتاه است. هنوز صدای او خاموش نشده بود که رگبار گلوله باریدن گرفت. دانشجویان فرصت فرار نداشتند. به همین خاطر در همون لحظه اول تعداد زیادی از آنها هدف گلوله قرار گرفتند.
اون اختناق عجیب، سرکوب عجیب همه نیروها و سکوت همه، ناگهان یک انفجار در فضا و در محیط به وجود میاد به وسیله دانشجویان در دانشگاه تهران. چرا؟ چون نیکسون که اون وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود آمده ایران به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودن. این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن و البته با سرکوب مواجه میشن، سه تاشون هم کشته میشن.
تیتر اول: خبر مجروح شدن سه دانشجو. آنها کیستند؟ آنها کیستند؟
در دهه 1320 و اوایل دهه 1330، پس از سقوط حکومت رضاشاه پهلوی و ایجاد فضای بازتر، فعالیت‌های سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه تهران بسیار افزایش یافت.
چند هفته پس از این وقایع اعلام شد که روابط ایران و بریتانیا که در زمان نخست وزیری مصدق قطع شده بود از سر گرفته خواهد شد و ریچارد نیکسون نایب ریاست جمهوری وقت آمریکا برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد. این موضوع بهانه لازم برای اعتراضات را فراهم کرد و در 16 آذر به سفارش نهضت مقاومت ملی، دانشجویان فعال به سخنرانی در کلاس‌ها پرداختند و ناآرامی تمامی محوطه دانشگاه تهران را فرا گرفت.
در این دوران حزب توده از نفوذ بسیاری در بین دانشجویان برخوردار بود، چنان که بنا به گزارش‌های مختلف بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه تهران عضو یا هوادار این حزب بودند. اما در دوران نخست وزیری محمد مصدق و افزایش محبوبیت جبهه ملی در اوایل دهه 1330، محوریت این حزب در دانشگاه به چالش کشیده شد.
دولت وقت برای پیشگیری از هر گونه اقدام بعدی تصمیم به سرکوب اعتراضات گرفت. سربازان و نیروهای ویژه ارتشی پس از هجوم به دانشگاه به کلاس‌های درس حمله کرده و صدها دانشجو را بازداشت و زخمی نمودند. نیروهای امنیتی در دانشکده فنی اقدام به شلیک تیر کردند که موجب مرگ سه دانشجوی این دانشکده به نام‌های احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا شد.
پس از وقوع کودتای 28 مرداد 1332، سازمان‌های سیاسی تشکیل دهنده جبهه ملی برای دوره کوتاهی در یک ائتلاف ضعیف به مقاومت سیاسی دست زدند و تظاهرات‌ها و اعتصاب‌های پراکنده‌ای در پاییز همان سال از جمله در تاریخ 16 مهر و 21 آبان در اعتراض به محاکمه مصدق برگزار شد.
فردای آن روز، یعنی روز 17 آذر، نیکسون با استقبال شاه به ایران می آید. صبح ورود نیکسون، یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله خود تحت عنوان سه قطره خون، نامه سرگشاده‌ای به نیکسون نوشت که فوراً توقیف شد. در این نامه سرگشاده، خطاب به نیکسون به کنایه گفته بود: وجود شما آنقدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور، یعنی دانشجویان دانشگاه، را قربانی کردند. نیکسون در دانشگاه حضور پیدا می کند و مدال جنایت خود و دکترای افتخاری دانشگاه تهران را دریافت می کند. چند روز بعد، نیروهایی که به طرف دانشجویان تیراندازی کرده بودند مورد تشویق شاه قرار می گیرند. اما روند وقایع نشان داد که وابستگی به آمریکا هم نتوانست چاره ناکارآمدی رژیم پهلوی بوده و سرانجام تومار استبدادی پهلوی و استعمار حامیان آمریکایی آن در 22 بهمن سال 1357 برچیده شد.
دانشجویانی با لباس‌های سیاه. روز 17 آذر دانشجویان با لباس سیاه به دانشگاه آمدند و تن بیجان همکلاسانشان را تا امامزاده عبدالله بدرقه کردند. آن روز در آن بدرقه باشکوه جای احمد خالی بود. او چند ساعت بعد از دو همکلاسیش به آنها پیوست و در سکوت بعد از یک بار جابجایی در کنار بزرگ نیا و شریعت رضوی آرام گرفت. 61 سال گذشته و دیگر کمتر کسی می داند احمد نام کدام یکی است و مهدی کدام.
ناگهان یک انفجار در فضا و در محیط به وجود میاد به وسیله دانشجویان در دانشگاه تهران. چرا؟ چون نیکسون که اون وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود آمده ایران به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودن. این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن و با سرکوب مواجه میشن، سه تاشون هم کشته میشن. این حالا 16 آذر در همه سالها با این مختصات باید شناخته بشن. 16 آذر مال دانشجوی ضد نیکسونه، دانشجو ضد آمریکاست، دانشجو ضد سلطه است.
دانشگاه باید بزوش باشه.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرد دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
سقطره خون. دولت قانونی دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 با کودتای آمریکایی انگلیسی سقوط کرد. در کمتر از یک سال پس از وقوع این کودتا، مصدق در حال محاکمه بود که فرماندهان خارجی کودتا در راه بازگشت به ایران بودند. در 18 آذر 1332 یعنی صبح ورود نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران، یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله خود نوشت: آقای نیکسون، وجود شما آنقدر گرامی و عزیز بود که جلوی قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور، یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند. سال تحصیلی 1332-33 دانشگاه ها در حالی آغاز می شد که دادگاه فرمایشی دکتر مصدق در حال برگزاری بود و خبر افتتاح مجدد سفارت انگلیس و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران فضای دانشگاه ها را ملتهب کرده بود. شاه به دنبال تثبیت پایه های حکومت خود بود و انگلیس و آمریکا هم به دنبال چیدن میله فیروزی کودتا بودند. راهپیمایی های اعتراضی از 14 آذر 1332 شدت گرفت و در 15 آذر تظاهرات بی سابقه ای در بازار و دانشگاه تهران برگزار شد. برپایی تظاهرات دانشجویی به هنگام ورود نیکسون حتمی بود. دانشگاه تهران، دوشنبه 16 آذر 1332. از آن سال چندین دوره دانشجو آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند، اما این ستن ماندند تا هر که را می آید بیاموزند، هر که را می رود سفارش کنند. آنها هرگز نمی روند، همیشه خواهند ماند. آنها شهیدند.
حالا بعد از 61 سال تنها سه قطعه سنگ تازه عوض شده در امامزاده عبدالله شهرری، یک لوح فلزی و خیابانی با یک تاریخ به یادگار مانده است به نام دانشجو.
چه بهاری است خدا را که در این دشت ملال لاله ها آینه خون سیاه‌پوشان.
رادیو جوان، رسانه امید، نشاط و جوانی. انتخاب اول جوان ایرانی.
اپلیکیشن ایران صدا، پخش زنده و آرشیو برنامه‌های شبکه جوان در اپلیکیشن ایران صدا. دانلود اپلیکیشن ایران صدا در سایت رادیو جوان به نشانی www.radiojavan.ir.
رادیو جوان.